فصل دهم، درس نهم، شخصیت جذاب و دلنشین. کارفرمایان همواره در میان کارکنانشان به دنبال افرادی می‌گردند که کارشان را بهتر از حالت معمول انجام می‌دهند. فرقی نمی‌کند که آن کار بسته‌بندی یک جعبه باشد، نوشتن یک نامه و یا فروختن یک محصول. شخصیت جذاب چه شخصیتی است؟ البته جواب واضح است. شخصیتی که دیگران را جذب خودش می کند. اما چه چیزی باعث می شود که شخصیت یک فرد دیگران را به سوی خودش جذب کند؟ به خواندن ادامه بدهید تا متوجه شوید شخصیت شما مجموع تمام مشخصات و ویژگی های رفتاری و ظاهری شماست که موجب تمایز شما از دیگران می شود. لباس هایی که می پوشید، خطوطی که بر روی چهره تان دارید، تون صدایتان در هنگام صحبت کردن، افکاری که با آنها فکر می کنید و خصوصیات رفتاری که در نتیجه فکر کردن به آن افکار در خودتان ایجاد کرده اید، همگی در کنار یکدیگر شخصیت شما را تشکیل می دهند. اما اینکه آیا شخصیت شما جذاب است یا نه بحث دیگری است. مهمترین بخش مربوط به شخصیت شما با اختلاف بسیار زیادی بخش مربوط به خصوصیات رفتاری و ویژگی‌های درونی شما است. یعنی همان بخشی که در نگاه اول با چشم قابل مشاهده نیست. بدون شک ظاهر شما و میزان مناسب بودن لباس‌هایی که می‌پوشید هم بخش خیلی مهمی از شخصیت شما را تشکیل می‌دهد، چرا که نخستین برداشتی که افراد از شما خواهند داشت با توجه به همین جلوه ظاهری شما خواهد بود. حتی نحوه دست دادن شما با دیگران هم بخش مهمی از شخصیت شما را تشکیل می‌دهد و تأثیر بسیار زیادی در جذب کردن و یا دفع کردن افرادی که با آنها دست می دهید دارد. این هنری است که می توانید آن را در خودتان پرورش دهید. حالت نگاه کردنتان به دیگران و احساسی که چشمهایتان با آنها منتقل می کند هم بخش مهمی از شخصیت شماست. چرا که افراد بسیار زیادی وجود دارند که با یک نگاه به چشمانتان می توانند قلب شما را نظاره کنند و از ماهیت پنهانی ترین افکارتان آگاه شوند. حالت فیزیکی و تناسب اندام شما که گاهی اوقات به آن جاذبه فیزیکی هم می گویند یک بخش مهم دیگر از شخصیت شما را تشکیل می دهند. حال بیایید ادامه دهیم و با یکدیگر چگونگی آراستن این واسطه های خارجی که از طریق آنها شخصیت ما به نمایش گذاشته می شود را با یکدیگر بررسی کنیم تا مطمئن شویم که این جلوه های قابل مشاهده از شخصیت ما دیگران را به سوی ما جذب می کنند، نه اینکه آنها را دفع کنند. یک راه وجود دارد که از طریق آن شما می توانید به نحوی ترکیب ویژگی‌های شخصیتی خود را به نمایش بگذارید که همواره دیگران را به سوی خودتان جذب کنید. حتی اگر وضعیت ظاهری شما مانند یک دلغک باشد که در سیرک کار می‌کند و این راه چیزی نیست جز اینکه یک علاقه قلبی عمیق نسبت به وضعیت و شرایط زندگی افرادی که با آنها تعامل می‌کنید در خودتان ایجاد کنید. بگذارید با تعریف کردن یک داستان که چندین سال قبل برای من اتفاق افتاد و باعث شد که یک درس بسیار مهم را در زمینه گوشی یاد بگیرم، به شما نشان دهم که دقیقاً منظورم چیست. یک روز یک خانم مسن با دفتر کار من تماس گرفت و به من گفت که باید یک ملاقات حضوری با من داشته باشد. تلاش منشی‌های من برای اینکه از ماهیت و موضوع این ملاقات حضوری سر در بیاورند راهی به جایی نبرد و در نتیجه من پیش خودم فکر کردم که احتمالاً او یک زن مسن و فقیر است که می‌خواهد به من یک کتاب یا چیزی مانند آن بفروشد. و به این دلیل که با شنیدن این مسئله من به یاد مادرم افتادم، تصمیم گرفتم که با او ملاقات کنم و کتاب او را بخرم. حال آن کتاب در مورد هر چیزی که می‌خواست باشد. لطفاً با دقت بر روی تک تک جزئیات این داستان فکر کنید. چرا که شما هم اکنون است از این طریق یک درس بسیار مهم در رابطه با فروشندگی یاد بگیرید. هنگامی که من از دفتر کار شخصیم به لابی ساختمان رفتم تا با این خانم محسن ملاقات کنم، نخستین چیزی که توجه من را به خودش جلب کرد لبخند زیبا و دلنشین او بود. مسلماً اولین باری نبود که من می دیدم فردی لبخند می زند، اما تا کنون هیچ فرد دیگری را ندیده بودم که لبخندی به شیرینی این خانم داشته باشد. ناگهان متوجه شدم حال و هوایی که در پشت لبخند او وجود داشت به من هم سرایت کرده است و من هم بی اختیار در حال لبخند زدن است. هنگامی که به مقابل او رسیدم، آن خانم محسن دستش را دراز کرد تا با من دست بدهد. به عنوان یک قانون کلی، من در برخورد اول با فردی که به دفتر من زنگ زده و درخواست یک ملاقات حضوری را کرده است زیاد صمیمی نمی شدم. چرا که در غیر این صورت اگر آن فرد چیزی از من بخواهد که تمایلی به انجام آن نداشته باشم، نگفتن به درخواست او برای من به مراتب دشوارتر می شد. با این حال نگاه این خانم محسن به حدی مهربان، معصوم و دوستانه بود که بی اختیار دستم را دراز کردم و با او صحبت کردم و دست دادم. در این لحظه متوجه شدم که او نه تنها یک لبخند جذاب دارد، بلکه با جاذبه خاصی هم دست می دهد. او دست من را محکم در میان دستش گرفته بود، اما نه خیلی محکم، و به نحوی با من دست می داد که من ناخودآگاه احساس کردم که او بوده است که به من افتخار داده و با من ملاقات کرده است. اون این احساس را به من منتقل کرد که حقیقتاً از دست دادن با من خوشحال است و من هم باور کردم که واقعاً همین گونه است. من باور کردم که این احساسی که در پشت دست دادن او نهفته است از اعماق قلبش سرچشمه می گیرد. قبل از آن در طول مسیر شغلیم من با هزاران فرد مختلف دست داده بودم، اما هرگز به یاد ندارم که فردی به اندازه آن خانوم بر هنر دست دادن مسلط بوده باشد. در همان اولین لحظه‌ای که او دستان من را گرفت، من احساس کردم که زانوهایم سست شدند و فهمیدم که آن خانم هر چیزی را که از من بخواهد به دست خواهد آورد و من هر کاری را که از دستم بر بیاید برای کمک به او انجام خواهم داد. به عبارت دیگر، لبخندی که او بر لب داشت به نحوی در من رسوخ کرده بود و دست دادنش چنان گرمایی را به وجودم منتقل کرده بود که من کاملا خلع سلاح شده بود و با کمال میل و اشتیاق نقش یک قربانی را پذیرفته بود. آن خانم محسن توانسته بود که با نخستین حرکت خود من را از پوسته دفاعی که معمولا در هنگام ملاقات کردن با فروشندگان در آن فرو می روم بیرون بکشد. به عبارت دیگر، این ملاقات کننده مهربان ذهن من را خونسا کرده بود و باعث شده بود که برای شنیدن حرف‌های او مشتاق شدم. این دقیقا همان نقطه ای است که بیشتر فروشندگان در آن شکست می‌خورند. زیرا تا زمانی که نتوانید فردی را برای گوش دادن به حرف‌هایتان مشتاق کنید، تلاش شما برای فروختن چیزی به او به همان اندازه بیهوده است که فردی بخواهد تلاش کند تا زمین را از چرخیدن باز بدارد. خوب توجه کنید که این خانم محسن چگونه با استفاده از یک لبخند و یک دست دادن موفق شد که دریچه‌ای به قلب من باز کند. اما مهمترین قسمت برخورد من با او هنوز تمام نشده. هنوز اتفاق نیفتاده بود. به آهستگی و از روی عمد، طوری که انگار برای صحبت کردن با من تا ابد وقت دارد و در آن لحظه هم تا آنجایی که به من مربوط بود واقعا او هر چقدر برای صحبت کردن با من زمان میخواست در اختیارش قرار گذاشت. آن خانم محسن با گفتن این جمله نخستین مرحله از پیروزی خودش را به واقعیت تبدیل کرد. من به اینجا آمدم تا فقط به شما بگویم یک وقفه زمانی که به نظر من طولانی بود که فکر میکنم شما امروز فوق‌العاده ترین کاری را که هر فردی میتواند انجام دهد انجام خواهید داد. او با فشاری آرام اما در این حال محکم به دست من بر روی تک تک کلماتش تأکید میکرد و در حین صحبت کردن جوری به چشمهایم نگاه میکرد که احساس میکردم به اعماق قلبم زل زده است. پس از اینکه من دوباره هوشیاری خودم را به دست آوردم به آن خانم گفتم که خانم عزیز تشریف بیاورید تا با هم به دفتر کار شخصی من برویم و با یک تعظیم جانانه که درست شبیه ادای احترام شوالیه های قرون وسطا بود از آن خانم محسن دعوت کردم تا به اتاق کار من بیاید و برای دقایقی آنجا بنشینم. پس از اینکه او وارد دفتر کارم شد با حرکت دستم او را به سمت صندلی بزرگ و راحتی که پشت میز کارم قرار داشت هدایت کردم و خودم بر روی یکی از صندلی های کوچک و سفتی که جلوی میز کارم بود نشستم. صندلی که در حالت عادی مراجعه کنندگان را بر روی آن می نشاندم تا سریع تر حرفایشان را بزنند و زیاد وقتم را نگیرند. به مدت 45 دقیقه تمام من بر روی آن صندلی سفت و ناراحت نشستم و به یکی از هوشمندانه ترین و جذاب ترین مکالماتی که در طول زندگیم داشتم گوش سپردم. در حالی که این تنها آن خانم محسن بود که صحبت میکرد و من تنها با کلمات کوتاه حرفای او را تایید میکردم. از همان ابتدا او هدایت مکالمه را در دست گرفته بود و در طول مدت این 45 دقیقه هیچ نشانه ای را از سوی من مشاهده نکرد که بیانگر نارضایتی من از این قضیه باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم تا کاملا متوجه اهمیت آن بشوید. در تمام مدت این 45 دقیقه من با نهایت اشتیاق به حرفهای او گوش می دادم. حالا به آن بخش از داستان می رسیم که باعث می شود به خاطر احساس شرمندگی گونه هایم گل بیندازند. و اگر من و شما به وسیله صفحات این کتاب از یکدیگر جدا نشده بودیم به وضوح می توانستید که سرخی گونه هایم را ببینید. اما من باید این شهامت را در خودم ایجاد کنم که این بخشی از داستان را برایتان تعریف کنم. چرا که بدون آن کل داستان اهمیتش را از دست خواهد داد. همانطور که گفتم آن خانم محسن که به ملاقات من آمده بود به مدت 45 دقیقه مرا مجذوب صحبت‌های هوشمندانه و محصور کننده خود کرده بود. حالا به نظر شما در این 45 دقیقه او در رابطه با چه چیزی صحبت می‌کرد؟ نه، پاسخ شما غلط است. او تلاش نمی کرد که به من کتابی را بفروشد. اگرچه نه تنها او در حال تلاش برای فروختن چیزی به من بود، بلکه در پایان هم توانست که آن چیز را با موفقیت به من بفروشد. و آن چیز خود من بودم. همین که او بر روی صندلی بزرگ و راحت پشت میز کار من نشست، بسته ای را از کیفش در آورد که من در ابتدا فکر کردم همان کتابی است که قصد فروش آن را به من دارد و واقعا هم در آن بسته یک کتاب بود. در واقع چندین کتاب، چرا که او مجموعی از تمام جلدهای چاپ شده از مجله ای را با خود آورده بود که من در طول سالهای گذشته ویراستار آن بودم. مجله قانون طلایی هیل. او همانطور که در پشت میز نشسته بود، صفحات این مجله را ورق می‌زد و بخش‌هایی را که در اینجا و آنجا علامت زده بود برای من می‌خواند و در حین خواندن این جملات به من اطمینان می‌داد که او همواره به اصول و فلسفه پشت آنها باور داشته است. سپس بعد از اینکه من در یک حالت خلسه عمیق فرو رفته بودم و با تمام وجود به حرف‌های او گوش می‌دادم، آن خانم محسن با نهایت درایت و هوشمندی موضوع بحث را عوض کرد و به سراغ موضوعی رفت که از همان ابتدا قصد داشت که در مورد آن صحبت کند. اما اگر او از همان ابتدا به سراغ مطرح کردن این موضوع رفته بود، احتمال اینکه موفق شود بر آن صندلی نرم و راحت بنشیند بسیار کم. و این یک نقطه دیگر است که بیشتر فروشندگان در آن شکست می‌خورند. در طول 3 دقیقه آخر از ملاقاتمان، آن خانم با مهارت‌های تمام از مزیت‌های اوراق قرضه‌ای که قصد داشت به من بفروشد صحبت کرد. آن خانم محسن از من تقاضا نکرد که آن اوراق قرضه را بخرم، اما به نحوی که او از مزیت‌های این اوراق قرضه صحبت می‌کرد، به علاوه شیوه‌ای که با تاثیرگذاری تمام از مزایای صحبت‌ها و آموزه‌های خودم صحبت کرده بود، باعث شده بود که من بخواهم این خرید را انجام بدم. و با وجود اینکه من خودم شخصا اوراق قرضه را از او نخریدم، اما او باز هم موفق شد که فروشش را انجام دهد، چرا که من با یک تماس تلفنی او را به یکی از دوستانم معرفی کردم و آن خانم بعدم موفق شد که 5 برابر بیشتر از چیزی را که می‌خواست به من بفروشد به دوستم اوراق قرضه بفروشد. اگر آن خانم فروشنده و یا هر فرد دیگری که به همان اندازه در سخن گفتن درایت داشته باشد و دارای شخصیتی به همان جذابی باشد با من تماس بگیرد تا چیزی را به من بفروشد، من باز هم با کمال میل خواهم نشست و مدت 45 دقیقه تمام با شور و اشتیاق به صحبت‌های او گوش خواهم داد. از این لحاظ همه ما شبیه هم هستیم. همه ما به صحبت‌های افرادی که در این درایت و ظرافت را در سخن گفتن داشته باشند که در رابطه با علایق قلبی ما با ما صحبت کنند، با اشتیاق تمام گوش خواهیم داد و سپس در نتیجه ایجاد یک احساس احترام متقابل هنگامی که آن افراد موضوع بحث را به سمتی می کشانند که خودشان به آن علاقمند هستند، باز هم با کمال میل به حرفهای آنها گوش خواهیم سپرد و در نهایت نه تنها آن کاری را که آنها از ما می خواهند انجام می دهیم، بلکه پیش خودمان خواهیم گفت که آن فرد چه شخصیت جذابی داشت. دیل کارنگی، راکفلر، جیمز جی هیل و یا مارشال فیلد همگی افراد بسیار موفقی بودند که توانستند با بکارگیری همین اصول فروشندگی که در اختیار همه ما قرار دارد به ثروت چشمگیر خود دست پیدا کنند. اما ما بدون این که از خودمان بپرسیم آنها چگونه موفق شدن که به چنین ثروتی دست پیدا کنند و رازی که پشت موفقیت آنها پنهان شده است چیست، با آنها حسادت میکنیم. ما افراد موفق را تنها زمانی میبینیم که به پیروزی رسیدن و برای ما سوال میشود که آنها چگونه توانستند به چنین موفقیتی دست پیدا کنند. اما اکثر ما سختی ها و مشکلاتی را که این افراد در طول مسیر خود متحمل شدن و تلاش و پشتکارشان را نادیده می‌گیریم و حتی حاضر نیستیم به خودمان این زحمت را بدهیم که اصول شیوه ها و تکنیک هایی را که آنها برای رسیدن به موفقیت به کار گرفتن شناسایی کنیم و آنها را در زندگی خود به کار بگیریم. در طول مطالعه این کتاب شما تنها با یک اصل ساده آشنا نمی‌شوید. پشت هر کدام از درس هایی که در این کتاب با شما به اشتراک گذاشته می شود چندین قرن تجربه نهفته است. با این حال شما افراد بسیار کمی را می بینید که نحوه درست به کارگیری این اصول را در زندگیشان درک کرده باشند. البته افرادی هستند که معنی این اصل را به درستی متوجه نخواهند شد و گمان خواهند کرد که تنها با یک چاپلوسی و تملق پوچ و توخالی قادر خواهند بود که طرف مقابل را فریب دهند. اما تملق و چاپلوسی هرگز نمی تواند جای علاقه قلبی و واقعی را بگیرد. من امیدوارم که شما یکی از این افراد نباشید. من امیدوار هستم که شما جز یکی از آن معدود افرادی باشید که فلسفه و معنای واقعی این درس را درک می کنند و به خودشان این زحمت را می دهند که به اندازه کافی طرف مقابلشان را از نزدیک زیر نظر بگیرند و در نهایت چیزی را در رابطه با او بیابند که حقیقتا آن را تحسین می کنند. تنها در این صورت است که شما می توانید چنان شخصیت جذابی را در خودتان ایجاد کنید که هیچ کس نتواند به شما نبگوید. تملق و چاپلوسی پوچ و توخالی به جای اینکه شما را دارای شخصیت جذاب و دوست داشتنی نشان دهد، اثری کاملا متضاد خواهد داشت و به جای اینکه دیگران را به سمت شما جذب کند، آنها را دفع خواهد کرد. چاپلوسی و تملق آنچنان سطحی و ساختگی است که حتی بی‌دقت ترین افراد هم به راحتی می توانند آن را تشخیص دهند. امیدوارم شما متوجه شده باشید که این درس بر روی اهمیت این نکته تاکید می کند که حقیقتاً به کار و زندگی دیگران علاقه قلبی نشان بدهید. شما خیلی زود متوجه خواهید شد اصولی که در این درس بر مبنای آنها بنا شده است رابطه بسیار نزدیکی با اصول بنیادین مربوط به فصل ششم در رابطه با تصور کردن و تصویرسازی ذهنی دارند. همچنین شما مشاهده خواهید کرد که در این درس بر مبنای همان اصول کلی بنا شده است که فصل سیزدهم یعنی همکاری بر پایه آن بنا شده بود. اجازه بدهید که در اینجا توصیه های عملی را در مورد اینکه چگونه می توانید قوانین مربوط به تصور کردن، همکاری و داشتن شخصیتی جذاب را با یکدیگر ترکیب کنید و آنها را به بهترین نحو به کار بگیرید، در قالب خلق ایده‌ای کاربردی با شما به اشتراک بگذارم. هر فرد ده اندیشمندی می‌داند که ایده‌ها سرآغاز رسیدن به موفقیت هستند. اگرچه سوالی که بیشتر افراد از من میپرسند این است که من چطور میتوانم یاد بگیرم که برای خودم ایده های پولساز خلق کنم. ما در این درس از طریق به اشتراک گذاشتن یک ایده کاربردی با شما تا حدی به این سوال پاسخ میدهیم. ایده جامع و کلی که در قالب یک مثال با شما در میون گذاشته میشود و شما خودتان می توانید آن را بیشتر توسعه دهید و به ایده بسیار سودآور تبدیل کنید. ایده تا قبل از جنگ جهانی اول اغلب کشورها حجم بسیار زیادی از اسباب بازی را از کشور آلمان به کشور خود وارد می کردند. اما پس از جنگ جهانی اول تا سالهای طولانی کشورها دیگر حاضر نبودند که از کشور آلمان چیزی بخرند. در آن برهه زمانی که کشور آلمان از چرخه رقابت در بازار جهانی فروش اسباب بازی حذف شده بود، تنها رقیبی که پیش روی تولید کنندگان آمریکایی اسباب بازی وجود داشت، کشور ژاپن بود. و در آن زمان کیفیت اسباب بازی‌های تولید شده توسط ژاپن به حدی پایین بود که اصلا به عنوان یک رقیب جدی به حساب نمی آمد. اما من به عنوان یک تولید کننده آمریکایی اسباب بازی که در آن دوره زمانی زندگی می کردم باید چه نوع اسباب بازی هایی را تولید می کردم و سرمایه مورد نیازم برای این کار را باید از کجا به دست می آورد. نخستین کاری که من باید انجام می دادم این بود که به اسباب بازی فروشی های محلی بروم و بررسی کنم که کدام دسته از اسباب بازی ها سریع تر از سایر آنها به فروش می رود. اگر خود من نمیتوانم به ایده‌ای در رابطه با اینکه چگونه باید آن اسباب بازی های موجود در بازار را بهبود ببخشم دست پیدا کنم، کافی است که برای یافتن یک مخترع که ایده هایی برای ساخت اسباب بازی های قابل فروش داشته باشد یک آگهی بدهم و خیلی زود مکانیک های نابغه ای را بیابم که این حلقه مفقوده را در زنجیره خلق ارزش من پر کند. پس از اینکه یکی از این مکانیک ها را استخدام کردم و او یک مدل اولیه از اسباب بازی که مورد قبول من بود را برایم ساخت، من باید به سراغ یک تولید کننده کوچک بروم و سفارش ساخت تعدادی از آن اسباب بازی ها را به او بدم. اکنون من می دانم که هزینه تولید اسباب بازی ها برای من چقدر است. حال باید به سراغ یک فروشنده و یا توزیع کننده عمده بروم و ترتیبی را اتخاذ کنم که او تمام اسباب بازی هایم را برایم بفروشد. اگر من خودم یک فروشنده قهار باشم، کل سرمایه‌ای که برای انجام این کار به آن احتیاج دارم چند دلاری است که باید برای چاپ آگهی مربوط به یافتن یک مخترع سازنده اسباب بازی هزینه کنم. پس از اینکه این مکانیک نابغه را پیدا کردم، احتمالاً می توانم او را متقاعد کنم که در ساعات بیکاری خود در بعد از ظهرهایش یک نمونه اولیه از این اسباب بازی را برای من بسازد و من هم در عوض به او قول بدهم که وقتی خودم به یک تولید کننده اسباب بازی تبدیل شدم به او شغل بسیار بهتری را بدهم. او احتمالاً به من هر چقدر که بخواهم فرصت می‌دهد تا دستمزد زحمتی را که کشیده است به او پرداخت کنم و یا ممکن است که این کار را به ازای دریافت درصدی از سود کسب و کاری که قرار است ایجاد کنم انجام دهم. همچنین من می توانم تولید کننده ای را که قرار است اسباب بازی هایم را تولید کند متقاعد کنم که برای دریافت هزینه هایش تا زمانی که من بتوانم آنها را به فروش برسانم صبر کند و یا حتی در صورت لزوم می توانم کاری کنم که بخشی از پول حاصل از فروش اسباب بازی ها که معادل هزینه تولید آنها است مستقیما به حساب آن تولید کننده واریز شود. البته اگر من یک شخصیت بسیار جذاب و متقاعد کننده و توانایی قابل توجهی در سازماندهی داشته باشم، می توانم نمونه اولیه اسباب بازیم را نزد یک تولید کننده ببرم و او را متقاعد کنم که در ازای هزینه تولید آن اسباب بازی ها قبول کند که بخشی از سهام کسب و کارم را به او بدم. اگر من می‌خواهم بدانم که چه مدل اسباب بازی‌هایی بهتر فروش می‌روند، باید از نزدیک گروهی از بچه‌ها را که در حال بازی کردن با اسباب بازی‌های مختلف هستند بررسی کنم تا از این طریق متوجه علایق و خواسته‌های آنها بشوم و بتوانم ایده‌ای برای ساخت یک اسباب بازی که احتمالاً از آن استقبال خوبی خواهد شد پیدا کنم. برای انجام این کار نیازی نیست که من یک مخترع نابغه باشم. تنها چیزی که با آن احتیاج دارم اندکی هوش و ذکاوت است. تنها کافی است متوجه شوم که بچه ها چه جور اسباب بازی هایی را می خواهند و سپس بروم و آن را تولید کنم. اما من باید آن مدل اسباب بازی را بهتر از هر کس دیگری تولید کنم تا به آن جلوه ای از منحصر به فرد بودن بدهم. من باید کاری کنم که آن اسباب بازی با بقیه اسباب بازی هایی که در بازار هستند فرق کند. ما هر ساله میلیون ها دلار هزینه می کنیم تا برای فرزندانمان اسباب بازی های مورد علاقه آنها را بخریم تا آنها با این اسباب بازی ها بازی کنند و سرگرم شوند. من باید کاری کنم که این اسباب بازی جدیدی که میخواهم تولید کنم علاوه بر جالب بودن مفید و کاربردی هم باشد. در صورت امکان باید کاری کنم که بازی کردن با این اسباب بازی چیزی را به کودکان یاد بدهد. اگر این اسباب بازی بتواند که به صورت همزمان کودکان را سرگرم کند و چیزی به آنها یاد بدهد، بدون شک فروش بسیار موفقیت آمیزی خواهد داشت. من باید کاری کنم که کودک در هنگام بازی کردن با اسباب بازی من در رابطه با دنیایی که در آن زندگی می کند چیز به درد بخوری بیاموزد. حال اینکه این چیز می تواند مربوط به جغرافیا، ریاضی، ادبیات، هنر، فلسفه و غیره باشد. و یا حتی بهتر از آن اسباب بازی تولید کنم که باعث شود کودک به این طرف و آن طرف بدود، بالا پایین بپرد و به نحوی تحرک فیزیکی داشته باشد. کودکان عاشق ورجه ورجه کردن هستند و این تحرک فیزیکی مزایای بسیار زیادی برای آنها به همراه دارد، خصوصا زمانی که عامل محرک آن بازی کردن باشد. تولید یک اسباب بازی که به کودکان اجازه بدهد در محیط بسته منزل به بازی بیسبال بپردازند، مسلما فروش بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت، به خصوص در شهرهای بزرگی که بیشتر خانه ها حیاط ندارند. من می توانم کاری کنم توپ بیسبال به وسیله یک بند به چوب آن متصل شده باشد. در این صورت یک کودک می تواند که روبروی یک دیوار بایستد و اون توپ را به دیوار بزند و پس از برگشت توپ با چوب بیسبال خود آن را هدف بگیرد. به عبارت دیگر بازی بیسبالی که یک کودک به تنهایی هم می تواند انجام بدهد. بگذارید به شما هشدار بدهم. هر ایده‌ای که برای پول در آوردن در سر دارید باید اطمینان حاصل کنید که باعث کمتر شدن هزینه های مصرف کننده نهایی می شود، نه اینکه هزینه های او را بیشتر می کند.